بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما امسال درباره موضوعی میخواییم این شبها گفتگو کنیم به اون الله که بسیار اهمیت داره و میتونه موجب بشه همه انگیزه های خوب ما به عمل برسن و همه خوبی های ما ثمر بدن، ایمان ما در مقام عمل اثرات خوب خودش رو نشون بده و ضعف هامون به سرعت برطرف بشن. خوب نیست انسان مؤمن مدام در جا بزنه در حالی که دوست نداره در وضعیت بد یا ضعیف باقی بمونه. موضوعی که آثار و فواید بسیار زیادی داره، من موضوع رو همین شب مطرح میکنم و شما علل قاعده به اهمیت این موضوع توجه دارید و البته در شبهای اول باید به اهمیتش بیشتر بپردازیم و بیشتر توجه پیدا بکنیم. ولی این موضوع تا حد زیادی هم مورد غفلت هست تو فرهنگ و سبک زندگی ما و در آداب و برنامه‌های عادی و رایج زندگیمون این موضوع جایگاه جدی نداره. موضوع گفتگوی ما که هم از اهمیت بالا برخورداره، هم مورد غفلته، هم آثار زیادی داره اگر بهش توجه بشه و هم آثار بسیار مخربی خواهد داشت بی توجهی به اون، محاسبه نفس هست. درباره اهمیت محاسبه نفس همینقدر بس که اهل بیت فرمودن لیس من نام من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. هر کسی محاسبه نفس نکنه هر روز از ما اهل بیت نیست. خب دیگه آب پاکی رو دست انسان واقعا می‌ریزن اینجوری. ما کافیه محاسبه نفس نکنیم. خوبی‌های خودمون رو هدر دادیم و رفتارهای خوبمون هرز رفته. مثل این میمونه که شما می‌خواد یک ماشین رو سرپا کنید، پیچ و مهره ها رو دست شما دادن که آقا قطعات این ماشین رو به هم وصل کنید. بعد پیچ و مهره ها رو دستتون بگیرید، مثل کشت دیمی که بذر می پاشند و میرن، همینجوری دیمی بریزید رو ماشین. خب چجوری مردم به شما نگاه میکنن؟ میگن چیکار داری میکنی؟ کدوم پیچو کجا باید گذاشت؟ الان ربات هایی میگذارن با دقت های فوق العاده بالا که بتونه این پیچ و مهره رو با کمترین خطا در کمترین زمان سر جاش بگذاره. برای اون ربات ها چه محاسباتی انجام میدن که دستگاه های مونتاژ کننده این ماشین تو چرخ تولید باشه که این یه لحظه میخواد از جلوی این عبور بکنه، این با یه محاسبه دقیقی اون پیچ و مهره رو سر جاش بگذاره. مثلا همجوری دیمی داره پرت میکنه. بدون محاسبه نفس کار خوب کردن مثل کشت دیمیه در جایی که خیلی دقت لازمه. واقعا اگر محاسبه نفس صورت بگیره، ما از حداقل امکاناتمون حداکثر استفاده رو خواهیم کرد. ما از حداقل ایمان و عمل صالحمون میتونیم به بالاترین مراتب برسیم. حالا نمیخوایم شب اول همه وجوه اهمیت محاسبه نفس رو بدون نظم خدمت شما عرض کنیم. در مقام یک درد دل میشه همینجوری گفتگو رو ادامه داد و حسرت خورد از همه روزها و ایام و ساعاتی که به محاسبه نفس نپرداختیم. ولی این رو توجه بفرمایید که محاسبه نفس باید تبدیل به یک رویه بشه، یک عمل خوب خاص نیست که شما گاهی بهش بپردازید، مثلا مثل حج باشه، مثل روزه باشه، مثل جهاد باشه اگه موسمش پدید آمد، حتی مثل انفاق نیست که اگه پولدار بودی، اگه پول داشتی انفاق کنی، اگه فقیر گیر آوردی، البته فقیر که همیشه گیر میاد. موضوع محاسبه نفس یه موضوعی است که باید تبدیل بشه به یک رویه و روحیه ما رو تغییر باید بده. کسانی که اهل محاسبه نفس هستن با کسانی که اهل محاسبه نفس نیستن اصلا روحیات و خلقیاتشون فرق میکنه با هم دیگه. اینا حتی سبک نگاهشون به حیات و هستی فرق میکنه با بقیه کسانی که اهل محاسبه نفس هستن. و باید اصلا خیلی از بخشهای زندگی رو آورد طوری طراحی کرد که اون بخشهای زندگی به ما کمک کنن ما اهل محاسبه نفس بشیم. یه پیرمردی تجارت رو میخواست بذاره کنار، بازنشسته کنه خودشو، گفت یه خسته شدم از دست کاسبی کردم، مغازه‌ام هستن میدم دست شاگردام، یه درآمدی برام میفرستن دیگه، این چند روز آخر عمرمون رو به عبادت و استراحت بپردازیم. خبر ایشون رسید به امام صادق علیه السلام، فرمود که نباید این کارو بکنه، تا آخر عمرش باید تجارت بکنه. بعد فرمودن اگر تجارت نکنه عقلش کم میشه. حالا تجارت چیکار میکنه مگه؟ آدم رو دائما وادار میکنه به حساب و کتاب. میگه آقا من سود مالی این حساب کتابو نمیخوام. شاگردام هم کار کنن این پول برای من میاد. و چه ضرورتی داره من حساب و کتاب بکنم؟ میفهمد اگه حساب و کتاب برای مسائل مالیت نکنی عقلت کاهش پیدا میکنه. صورتهای دیگری از این روایت هم هست. باید حساب کتاب تا آخر باشه. حالا بعدا انشاءالله در این باره صحبت بیشتر خواهیم کرد. آدم باید سرش تو حساب باشه. ولو به تجارت که تازه شما میخوای بگی همچین ارزش چندانی هم نداره در مقابل حساب و کتاب کردن نفس که چقدر اهمیت داره. حساب و کتاب تجارت اینقدر اثر داره برای رشد عقل انسان. خب شما دیگه نباید همه چیو برای آدم توضیح بدن. حساب و کتاب نفس چقدر کمک میکنه به تعالی انسان در همه ابعاد. یک روحیه ولنگاری و راحت طلبی در انسان موجب میشه آدم اهل حساب و کتاب نباشه. همین خود حساب و کتاب رو که انسان وارد شد آورد تو زندگیش، شروع کرد روزانه حالا هفتگی به حساب و کتاب کردن، خواهد دید بعد از یه مدتی خسته میشه. آه چرا خسته شدی؟ چی شد؟ تو که بنا شد که محاسبه نفس بکنی. ولم کن بابا، این اون ولم کن بابا اون مرض اصلیه که تو آدم هست. کسی که شروع کرد برنامه مبارزه با هوای ببخشید شروع کرد محاسبه نفس رو، تازه میبینه اون بیماری رو. اونایی که اصلا شروعش نکردن که اصلا نمیبینن اون بیماری رو، اصلا درش غرقند و متوجهش هم نیستن. محاسبه نفس خیلی عجیبه. دلایل متعدد کلیدی وجود داره که ضرورت محاسبه نفس و فواید اون رو برای ما روشن میکنه. خواهش میکنم قبل از اینکه روایات دیگری در باب محاسبه نفس ما با هم بخوانیم و مرور بکنیم، همین یک روایت برامون کفایت بکنه که فرمودن که در واقع شیعه ما نیست کسی اهل محاسبه نفس نباشه. تموم شد دیگه. دید چی میخواد؟ چه روایتی بگم؟ تو چه بابی اهمیت شو برای ما جا بندازم؟ روایت دیگری هست، من انشاءالله شبهای بعد برای شما میخونم. ولی به همین روایت شما احترام بگذارید و بیایید که در باب این مقدمات و مبانی محاسبه نفس یکمی با هم گفتگو کنیم. یکی از مبانی هستی شناسانی محاسبه نفس این است که ما اساساً در یک دنیای با حساب و کتاب زندگی میکنیم. توجه دارن دوستان دیگه، حساب و کتاب داره عالم و این رو خداوند متعال صریحاً در آیات کریمه قرآن بیان میفرماید: و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزائن همه چیز نزد ماست و ما هر چیزی رو نازل کردیم، عینیت پیدا کرده، خلق شده، به قدر معلومه، یعنی اندازه است. شاید ما تعجب بکنیم که فرشته های الهی حساب دانه های باران رو دارن. البته جهان معاصر ما به این حرفا خیلی نزدیک شده. سالها پیش تو فیزیک این حرف رو می زدن. آقای دکتر حسابی در این زمینه ها حرف ها داشتن که یه پشه این طرف عالم بال بزنه، اثرش در اون طرف عالم هست. ما توی عالم با حساب و کتاب داریم زندگی میکنیم. ما در یک جهان ریاضی داریم زندگی میکنیم. جهانی پر از اعداد و ارقام. ما ننزله الا به قدر معلوم. یا میفرماید انا کل شیء خلقناه به قدر. ما هر چیزی رو به اندازه خلق کردیم. اینقدر حساب و کتاب در عالم زیاده که من از شما خواهش میکنم زیاد فشار نیارید روی ایمان خودتون، زیاد فشار نیارید روی عاطفه خودتون. دنبال معنویت یعنی درک ابهت و عظمت الهی از لابلای سجاده و نمیدونم خیلی از ادعیه و اینها نباشید. این جهان پیرامونی خودتون رو نگاه بکنید، هیبت خدا شما رو خواهد گرفت. در آیه قرآن هست، این پیشنهاد بنده نیست، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در آسمان ها و زمین فکر میکنن، به کجا میرسن؟ سبحانک فقنا عذاب النار، نتیجه نهاییشه. هیبت خدا میگیره اونا رو. همه چیز حساب و کتاب داره، همین رو ما واردش بشیم. خیلی خوبه بچه هامون اینجوری تربیت بکنیم. یا آقای اهل تجارت بود، یه حرفی زد، گفت پدر ما بچه بودیم بهمون پول میداد، و هر چقدر پول بخواید بهتون میدم، هر چی هم بخواید خرج بکنید به اختیار خودتون، ولی حسابشو بنویسید و من بده. همین گفت و ما این کارو میکردیم. و خب من آثارش رو میدیدم تو این فرد. همین فقط با حساب باشه. ما در جهان بی حسابی زندگی نمی کنیم. این که روز قیامت حساب اعمال ما رو میرسن و من یعمل مثقال ذره، مثقال ذره خیلی کمتر از مثقاله. مثقالی که الان اسمشو گذاشتن مثقال، میگن چند مثقاله، مثقال از ذره. ما ذرات رو دیدید، میگن یه ذره رو بشکافن، حالا هسته الان بهش میگن. ذره کمترین اندازه ایست که شما میتونید در نظر بگیرید. مثقال از ذره خیرن یرهو، یه مثقال ذره. در آیات دیگر قرآن هم شبیه همین آیه‌ای که بیشتر مشهور هست وجود داره. یکی از چند مرتبه محدودی که خداوند متعال تو قرآن قسم به خودش خورده این آیه است. ببینید: و قال الذین کفروا لا تأتینا ساعه. کسانی که کافر شدن میگن که روز قیامت به ما نخواهد رسید. قل بلا و ربی، بگو بله به خدا قسم، به خدا قسم بخور، بگو قسم بخور به خدا قسم به شما خواهد رسید. لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ببینید خدا اینجا به خودش قسم میخوره، فقط بگو، بگو پیغمبر، بگو به خدا قسم اینجور نیست. زمانی خواهد رسید که اون عالم غیب برای شما مکشوف خواهد شد، پوشیده نیست در اون عالم مثقال ذره‌ای، نه در آسمان ها نه در زمین، نه بزرگتر از این نه کوچکتر از این، الا فی کتاب مبین، ثبت و ضبط میشه همه چی. بعد کلی خدا مأمور داره برای ثبت و ضبط. چرا ما اینقدر فشار میاریم رو خودمون برای باور کردن قیامت؟ ما همینو باور بکنیم که تو جهان حساب شده هستیم. ببینید چقدر خوف از مقام ربوبی در دل انسان خواهد نشست قبل از خوف از عذاب. خیالتون راحت کنم، آدم خوب در فضای دین با تقوا اسمشو میگذاری، حالا ما انشالله یه روزی در مورد تقوا و محاسبه نفس باید صحبت بکنیم بازم بیشتر. یعنی آدم حساب شده. پیغمبر اکرم فرقش با بقیه چی؟ یکی از کلیدی ترین تفاوتهای اولیاء خدا با مردم عادینی که حساب شده تره و حساب شدگی عالم رو باور کرد. همین، خیلی پیچیده نیست. و ما چقدر اشتباه میکنیم که یه جور دیگه دین رو توضیح میدیم برای خودمون، برای بچه هامون. سالهاست، بارها، تو مناسبت‌های مختلف ما میگیم آقا بچه باید تو مدرسه حساب شده بار بیاد. جهان بسیار حساب شده یه جهان پیرامونی ما، سرش تو حساب و کتاب باشه. تنبیه مهم نیست، تشویق مهم نیست، محاسبه خیلی اهمیت داره. مثلا ببینید چقدر دقیق خداوند متعال تو آموزش پرورش با عظمتی که راه انداخته میفرماید اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. خودت بخون، خودت حساب کن. یعنی طرف بستشه دیگه، اصلا چیز دیگه نمیخواد. فقط بدون تو چه عالم حساب شده زندگی میکردی. بعد روایت داره وقتی مردم میخونن فوجعه میکنن، مرگی اونجا فقط نیست، همه چی رو نوشتی، همه چی رو. ما نمیدونم کی میخوایم قسمت‌های پایانی بحث، قسمت‌های میانی بحث رو بگیم. ما که الان داریم همه شو میگیم، یعنی که خواست فرشب نیاد بالاخره ما آره نه میخوایم مغازه باز بکنیم که آقا نصفشو نگرد و فرشب بیاد. نه من الان همه شو میگم، فرشب هم همه شو میگم، پس فرشب هم همه شو میگم. از دایت الله رضوان وحید به بنده میفرمودن همین جایی که شما نشستید الان حسد احمد آقا اونجا بودن، اومده بودن یه بار دیداری. بهشون گفتم خودتو امام خواب دیدی؟ من چرا اسم این مرجع تقدیر بزرگوار رو بردم؟ برای اینکه میخوام یعنی از نظر سند یا چون خواب دارم تعریف میکنم، چون یه خوابیست که یک مرجع تقلید یه عالم بر من تعریف کرده، نگه آقا خواب داری تعریف میکنی تو. حرف حسابه، از آدم حسابیه دارم میزنم، ولی عادت ندارم خواب تعریف کنم. گفت نشسته بودن، گفتم شما خودت خواب امامو دیدی؟ حاشت رحمد آقا فرمودن بله دیدم، امام نشسته بود مقابل من، نه ایشون فرمودن حاجت احمقا همینجور که نشسته بود کنار صندلی، گفتن که امام رو من خواب دیدم، امام تو خواب دستش رو یه تکون داد اینجوری. بعد به من گفت احمد آقا اون دنیا دست تو تکون داده باشی اینجا زد مرزم، اونجا چرا دست تکون دادی؟ حواست جمع میشه یه ذره دست رو تکون. حالا شما در راه راه رفتن چقدر دستتون تکون میدید؟ نمیدونم اونجا چند تا سوال میخوام بکنم. وقت هست، وقت هست، میلیاردها سال روز قیامت وقت هست. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. پیامبر گرامی اسلام میفرماید کل امرئ حسیب نفسه، هر کسی حساب کننده خودشه، هر کسی خودش حساب خودشو خواهد رسید. اصلا قاضی نمیذارن، خودت بگو دیگه. من فکر کنم اونجا خیلی ها بگن خب ما که باید بریم جهنم الان. شاید ها، من نمیدونم چه اتفاق اونجا میفته. شاید خدا بفرماد مثلا تقاضای بخشش نمیخوای بکنی. مثلا میگم اینا رو من فرض دارم میکنم، طرف شاید بگه که نه من مستحقش نیست. میبینه این کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا یعنی چی؟ یعنی تو خودت حساب برسی کافیه. بعد خدا یک کسی رو بخواد ببره جهنم، طبیعتا خود اون طرف هم قبول داره که باید بره جهنم. بعد بهش علالقاعده میگن خب اونجا خیلی داغه، نمیخوای تقاضای بخشش بکنی؟ علال قاعده بر اساس این آیه باید گفت طرف میگه که اون نه جا نداره، جا نداره. ناراحت نیستی داری میری؟ چرا از قصه دارم میمیرم؟ نه اینکه تقاضا نکنه ها، یا خود جا نداره من چیکار کنم؟ ما تو جهان حساب شده ای داریم زندگی میکنیم. اینو باید باور کرد. بریم تو جزئیات. اولیاء خدا اهل معرفت به مریداشون، مثلا شما دنبال استاد میگردی، من از استادای حرفایی رو نقل کنم حالا براتون. اون استادا معمولا به شاگرداشون یه حرفی رو همیشه میزنن، میگن رشد در جزئیات، جزئیات از دست در نره. خب این نیاز داره به یه سبک زندگی متفاوت. آدم با تقوا یعنی چی؟ شما از کلمه تقوا چی برداشت میکنید؟ فارسی تقوا رو به پرهیزکاری ترجمه کردن یا ترس از خدا، در حالی که واقعا تو ادبیات ما لااقل امروزه هیچ کدوم از این دوتا کلمه ترجمه دقیق تقوا نیستن. ترجمه دقیق تقوا بر اساس بررسی‌هایی که بنده انجام داد. خب تقوا مفهوم خیلی مهمیه دیگه، خیلی تکرار شده، باید بفهمیم معناشو. یعنی مراقبت، مراقب باش. مراقبت ببینید چقدر معناش تطبیق داره با محاسبه. حساب، یعنی حساب دستت باشه، مراقب باش، دقت کن. ای کاش ما جامعهمون اینجوری بود. میگفتن آدم با تقوا یعنی کی؟ یعنی آدم دقیق. اینجوری یاد میدادیم دین رو به همه. ای کاش این آدم دقیق. خب کیا بی دینن؟ بی دقتن. بی تقوا که یعنی بی دقت. وقت آموزش دینداری راحت می شد، می گفتیم ما دقت بچه رو تو همه زمین ها افزایش می دیم، اهل حساب و کتاب بار بیاد، حساب و کتاب یه چیه؟ یک وجه بسیار مهم و کلیدی برای دقته، یک وجه بسیار کلیدی برای مراقبته. بعد وقتی که اهل دقت و مراقبت پدید اومد، خب دیگه اضافه کردن خدا تو این وسط کاری نداره. خدا هم از تو یه چیزایی خواسته، اون هم با حساب کتاب، تمومه دیگه. اصلا اینجوریه، اصلا این سبکی زندگی میکنه. یا آقای دکتری جراح مغز و اعصاب بود، از اساتید برجسته بود، چون میگفت الان به من شما از پیغمبر اکرم هر چی بگید من چشم بسته قبول میکنم، چون من تا آخر این علمو که دارم رفتم، به عجز بشر رسیدم. ببین ایشون تسلیم شدن به پیغمبر رو از طریق علم بهش رسیده، از طریق رسیدن به عجز بشر در یک موضوع علمی بهش رسیده. میگه اونا میتونن یه سری چیزا رو حل بکنن. گفت من ظاهر مذهبی ندارم ها، ولی من به شما دیده بود من طلبم و اینا، میگفتش که ولی من به شما بگم. و دستیار ایشون در بیمارستان به بنده میگفتن که شما نمیدونی آدم عجیبیه، مثلا پیامکاشو هفته یه بار میده به من، میگه اینا چیه پیامک فرستن بکن چی کار دارن. بعد میگم آقا مثلا شاگرداتم تبریک گفتم، یا بیکارن مگه نشستم برای من تبریک فرستادن، چرا به کار زندگیشون نمیرسه؟ اون یک آدم دقیقیه. تقوا یعنی چی مثلا؟ تقوا یعنی چی؟ این دقت در محضر خدا، این دقت برای خدا، این دقت به سوی خدا. ولی این دقت این دقت روی این دقت روی خداست. ولی تقوا یعنی همین دقت که محاسبه جزء ذاتیاتشه، نمیشه بدون محاسبه دقت بکنی. دقت به چی میکنی؟ ببخشی آقا من دارم دقت میکنم. چی رو دقت میکنی؟ همینجوری دارم دقت میکنم. اینکه دقت نیست، دیوانه ها همینجور خیره میشن به یه جا. بگو مثلا من اندازه اینو دارم دقت میکنم، آه شد حساب ها، وزنشو دارم دقت میکنم شد حساب. یکمی میاد تو کمیات، حتی کیفیت رو دارم دقت میکنم این عیارش بالا پایین نشه، خب شد حساب دیگه. ما سرمون باید بیاد تو حساب. این کتاب که شکی درش نیست، کسی محکمیه، کیا رو هدایت میکنه؟ متقین. یعنی کسی که اهل حساب کتاب باشه. حساب کتاب توش ها معنای مطابقش نیست، معنای تضمنیشه به قول معروف. ولی تقوا این، ما یه جور دیگه از تقوا حرف میزنیم. خدا رو دوست داشته باشه، مثلا اهل بیت رو دوست داشته باشه. و با خودش اهل بیت دارن میفهمن آقا ما قبول نداریم اونی که اهل حساب کتاب نیست. ما باید بدونیم در یک جهان اینجوری زندگی میکنیم. حالا اگه جهان ما جهان حساب شده ای نبود چی؟ خب هیچی، اصلا نمیشه توش زندگی کرد، امنیت نداشتیم، همه ما معترض میشدیم، همه ما معترض می شدیم. شما هرچی دقت می کنید می بینید که چقدر این جهان حساب و کتاب داره، زماناش چقدر حساب و کتاب داره، چقدر همه چی با برنامه است. یک کمی بریم تو طبیعیات، این دقتهای تو بدن انسان چه عجایبی هست، اینا رو ببینیم. جهان ما جهان بسیار با حساب کتابیه. این حساب کتاب اگه درک کنیم، یه خانواده خوب، یه خانواده خوب چه خانواده ایه؟ ما آقا یه ماه رمضونه بخواییم یه سریال ببینیم و یه خانواده خوب باید چی ببینیم؟ من الان به شما میگم، با باید یه خانواده دارای گردنهای شکسته و صداهای عرفانی، برادر، خواهر و صداهای زیبای قرآن و عشق جاری و دیر بقیه شما بگیم مثلا این همین چیزایی تو همین مایا این خانواده خوب. آقا بابا ماه رمضونه میخواییم معنویت تقوا، معنویت نشون دادیم دیگه، این گردن شکسته همون معنویه دیگه که بهت نشون دادیم. میترسم این آرزو رو به اون دنیا ببریم با خودمون که یه خانواده معنوی یعنی یه خانواده که اهل حساب و کتابه. باشه بخشش هست، عفو هست، عاطفه هست، ولی با حساب و کتاب. ما در یک جهان حساب شده هستیم، همه حساب شدن. بعد فرشته هایی داریم، من واقعا نمیفهمم الان باید چیکار کنیم. من الان ادامه بدم حساب کتاب بکنم یا ادامه بدم؟ پست عوض میکنم، روز و شب ثبت میکنم، کارهای خیر یکی، کارهای شر یکی. و حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان خدا بر او باد، ایشون میگفتن که من جوونیام حال بهتری داشتم، رفت و آمد این فرشته ها رو متوجه میشدن، پستشون رو عوض کرد. آقا حضرت آیت الله العظما بروجردی خیلی صاحب دل بودند و صاحب دیده، حتی یه امتیازات ویژه‌ای داشتن. خاطراتشون رو که من یه مقدارش رو مرور کردم از اون زمانی که تو بروجرد بودن، بعد از درس خوندن‌های مفصلشون که آمدن، بعد علما من جمله حضرت امام خیلی اصرار کردنشون بیاد قم و زعامت رو به عهده بگیره، که ایشون یه مریض شدن اومدن تهران، دیگه در واقع درخواست‌ها اجازه ندادشون برگرده بروجرد، احساس تکلیف کرد و موند. بعد ناراحت بود اواخر عمرش، حبیبشون فرمودن که ما الان شدیم صرافی، پول از این بگیر به اون بده، این وجوهات خمس زکات مردم میاد. ولی خودشون خیلی اهل مراقبت بودن، خیلی یکم مراقبت میکنه بعد فرشته ها که عوض میشن متوجه میشن. واقعا هست؟ شما چجوری نظرتون؟ باور میکنید این حرفا رو؟ ما که سعی میکنیم چیزایی رو باور بکنیم که اینقدر فوسفور نخواهیم بسوزونیم. کلن که خدا هست، بله، خب این زحمت نداره. بذارید عظمت خدا رو حساب و کتاب داشتن عالم تو دلتون بندازه. ببین چقدر قشنگ میشه حساب و کتاب عالم رو متوجه بشید تا پناه ببرید به دین. ما این زمانی تخریب چی بودیم؟ بهمونی آموزش میدادن مین از زیر زمین در بیاریم. ما اولش که رفته بودیم گفتیم خب آخه ما کجا بفهمیم کجا مین هست؟ قدم به قدم باید مین از زیر زمین در بیاریم. گفتن نه، حساب داره معمولا، چون اونا یه جوری میچینن که خودشون هم بتونن بردارن، مگر یه جایی که خیلی حاد باشه که اون موقع بله از کسی کاری بر نمیاد. بعد انواع چیدمانهای مین‌ها رو یاد می‌دادن، می‌گفتن یا مثلا 1 متر به 1 متر در مسیر مستقیم یا مورب اینجوری یا اونجوری. تو اول باید حساب چیدن اینا رو به دست بیاری. به ما اینو یاد می‌دادن، می‌گفتن اول حسابشو در بیارین چجوری چیده، با 2-3 تا 4 تا 5 تای اول، بعد دستت بیاد دیگه می‌دونی این همینجوری چیده تا آخر، راحت می‌تونی چندین متر قدم بگذاری بگی من قطعا می‌دونم اینجاها مین نیست دیگه، چون ردیفاش اینا اینجوریه، من الان راهشو پیدا کردم. بعد تو آموزش بود و ها پس یه حساب کتابی داره کاشتن مین. توی یه جهان با حساب کتابی ما داریم زندگی میکنیم، این حساب کتاب دستمون بیاد، میدان مین واقعا یه ابهتی داشت برای رزمنده ها، خیلی همه چی مخفی بود. ولی وقت اون تخریب چیا حساب دستشون بود، اونا اصلا یه شیرانی نمود میکردن برای بقیه بچه ها. بچه دیگه گردان میرفتن دسته ای توی گردان ها که باشون عمل کنن و هم میکنن بچه تخریبن. خیلی واقعا دوستشون داشتن و احترام میگذاشتن و اونا هم یه قیافه میگرفتن برای خودشون، نه قیافه نعوذ بالله متکبران و اینا، نه، یه حسی داشتن که داشتن در واقع فداکاری میکردن بر بقیه. تخریب شد که برای نبود برن رو مین، که برای نبود این حسابه رو در بیارن. بعد اینا بلد بودن، کار کرده بودن. این حسابه چجوریه؟ چون کار کرده بودن یه حس خوبی داشتن، حس قوی داشتن، جلوتر از بقیه بودن. حالا امشب رو ما در همین جا عرضمون رو به پایان برسانیم. ما در جهان بسیار حساب شده ای حضور داریم. اگر به شما یه گوشه هایی رو نشون دادن گفتن اینجا بی حسابه، بی حساب نیست. مثلا بی حساب ما نداریم تو دنیا. شما نمیتونی حساب بکنی. بالاتر و بزرگتر از این حسابش که بخوای اندازه گیری کنی. ولی اونا هم حساب داره. آقا شهدای کربلا مقاماشون با هم فرق میکنه. آقا دیگه همه شهید شدن اینجا. باشه. حساب داره اینجوریه. اصلا چیزی بی حساب نداریم. ببینید عالم عالم حساب و کتابه. ما توی همچی عالمی هست. هیچ کدوم از ماهای که اینجا نشستیم مقام معنویمون با هم یکی نیست. حالا ما که نداریم چیزی، شما که دارید، مگه این سادگی در میاد؟ پیچیده ترین دستگاه های محاسبه الهی اونجا داره کار میکنه، چرکه میندازه. این حساب و کتاب رو واردش بشیم. این بحثی که ما اینجا داریم امسال امشب با هم مطرح میکنیم، امیدواریم یک اثری داشته باشه که من از شما دوستان تقاضا دارم به این اثر توجه کنید. و اونم این که انشالله اگه خدا خواست ما 10 شب 12 شب بریم تو این فضا، خیس بخوره ذهنمون، خیس بخوره وجودمون، معطر بشیم باهاش. و این بحثی که بشنوی بری نیست، یه وقتی میخواد آدم ممحض بشه، غرقش بشه و بعدش هم یه مدتی ممارست کنه تا خو و عادت ثانویش بشه. ما اینجا صرفا نمیخوایم اطلاع رسانی بکنیم. باید، من خودم محتاجم، سالهاست بارها به این بحث پرداخته بودیم اما یه فرصت مناسب میخواستیم. واقعش اینه که یه ماه رمضان میخواد، نه محرم، ولی هی ما به دلیل برخی ضرورتها نتونستیم به این بحث توی یه ماه رمضان که 30 شب لازم مشادم قور کنه بپردازیم. من خودم خوشحالم یه ذره با این بحث بنده پشت سر شما بیام، سرم بیاد تو حساب و کتاب. اینقدر مشغول حساب و کتاب بشیم که به چیز دیگه نپردازیم. ظرفیت های خودمون رو نشون بدیم. بذارید من با این حدیث شریف و شیرین یک کمی تراوت بحث حساب و کتاب رو هم به شما بچشانم، چون بحث حساب و کتاب یه مقدار بحث تلخیه. شما شبای بعدم آماده این تلخی باشید. تنبلی و تنپروری با این بحث نمیخونه. آدم بی‌حوصله بشه زود. اینجور بحثا رو گفت چقدر از مضرات سیگار نوشته بود تو اون مجله، خیلی خیلی خطرناک بود. خب پس دیگه سیگار نمیکشی دیگه، خوندی اونا رو؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. درسته؟ این یعنی صورت مسئله رو برای خودش پاک کرد. بعضی صورت مسئله رو میخوام برای خودشون پاک کنن، زیاد به این بحثا علاقه ندارن. نه، صورت مسئله رو برای خودمون پاک نکنیم. خدا به حق امام حسین ما رو اهل حساب و کتاب قرار بده. بعد از ابا عبدالله الحسین ابوالفضل العباس مقامش بالاتره. شما مطمئن باشید در بین شهدای کربلا بیش از همه حساب و کتاب دست عباس بود. الان هم تو رویاهای صادقه دیدن که دیوان ابا عبدالله الحسین که اسم عزاداراشو می‌نویسه دست اول فضل عباس. حساب و کتاب خلق رو هم اینجوری امام حسین با عباسش انجام میده. غرق حساب و کتاب بشید. تو این دفتر محاسبه اینقدر غرق بشید، غرق عشق خودتون، اندوه خودتون، مطمئن باشید یک کسی میاد شما رو سرتون رو بر میداره، به آغوش میگیره، نوازش میکنه، کمکتون میکنه، میگه بقیه شوز ما انجام بدیم برات، برو. خدا ما رو اهل حساب و کتاب بکن. اومده بود پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، ندارم، خیلی گرفتارم. فرمود تو فقیر نیستی. گفت چرا؟ واقعا پول ندارم من، برای مایحتاجم موندم. آقا فرمود تو فقیر نیستی. هی میخواست خودشو ثابت کنه که آقا من دارم راست میگم، من واقعا فقیرم. آقا گفت فرمود فقیر نیستی. گفت چه حساب میگی من فقیر نیستم؟ آقا فرمود مگه تو محبت ما رو تو دل نداری؟ گفت آره. فرمود 100 دینار بهت بدن محبت رو حاضری بدی؟ گفت آقا ابدا. فرمود 1000 دینار بدن؟ گفت آقا اصلا. فرمود 10000 دینار بدن؟ گفت آقا به هیچ وجه. زن امکان حالا هایی میگه نه به هیچ وجه. آقا این چه حرفیه؟ آقا هی دینارا رو میبره بالا تا به الوف رسید، هزاران. بعد آقا فرمود که حال کسی که یه چیزی داره که این همه بهش پول بدن نمیده فقیر نیست که، گرفتاری الان تو. گفت آره آقا. فرمود هستید چقدر ثروت داری؟ ممنونتیم خدایا به ما محبت ابا عبدالله الحسین رو عنایت کرد. ولی به حق امام حسین محرمیه سر ما رو بیار تو حساب. وقت سنگینی حساب رو ببینیم یه جوری هنگام جان دادن یا حسین بگیم که آقا بیاد سراغ ما. یه جوری تمنا کنیم مثل آدم های غافل نباشیم. اونا که سرشون تو حساب بود وقتی شهید می شدن تو کربلا می افتدن زمین در حال شهادت زود از امام حسین می پرسیدن سرشون تو حساب بود، گفتن آقا راضی شدی الان از ما؟ از ما راضی شدی؟ خوب بود. فرمود و ایاب الخلق الیکم و حسابهم الیکم. فرمود چی تو دعا؟ فرمود مردم برمیگردن چه شما، بعد شما اینا رو حساب میکنید. انشالله یه دونش رو از ما بپذیرن بعد خودشون زیادش کنن. از کرم خدا، از رحمت خدا کی تقاضا میکنه؟ کسی که آدم رو عالم رو یلخی میدونه مثلا قدر رحمت نمیدونه، فکر کنه همین جوریه ریختن یا حالا به ما هم یه چیزی میرسه دیگه. ولی کسی که سرش رفت تو حساب میدونه ها که خیلی ضرورت داره به رحمت خدا برسه. رحمت الله الواسع حسینه. بریم کربلا. امام حسین در راه کربلا اولین خبر هولناک مصیبت رو دریافت فرمودن. کاروان یه تکان خورد. تا اون موقع کاروان داشت به یک مأموریت بزرگ جهادی می رفت در میان مردمی که امام حسین رو دعوت کرده بودن، یک عزم جدی داشت برای یک جهاد بزرگ. از غربت حرفی نبود تا اینکه اون دو نفر اومدن رد بشن، آقا صداشون زدن کوفه چه خبر، سراشون انداختن پایین، گفتن آقا بگیم واقعا. فرمود بگید از مسلمان چه خبر. گفتن که آقا ما از کوفه در نیومدیم مگر اینکه دیدیم بدن مسلم رو رو زمین دارن تو بازار میکشون. حضرت گریه کرد، میگن یتیمای مسلم دخترشو گرفتن نوازش کردن. بله آقا حساب دستشون هست، میدونن مرگ پدر برای دختر خیلی سخته، اول او رو نوازش کرد. بعد حساب و دست ما دادن، حساب و دست ما دادن. فرمودن ببینید من الان خبر یه شهید شنیدم، من حسینم، ها شما ببینید باید چی کار کنید. همه منتظر بودن آقا باز هم این مسیر رو ادامه خواهید داد یا نه. حضرت دفعی برگشتن جواب انتظار مردم رو اینجوری دادن که من میدونید کربلا خواهم رفت یا نه. فرمودن لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه بعد از مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه دیگه خیری تو زندگی نیست، ما هم رفتیم. از این خبر شهادت یک شهید آدم میشنوه اینجوری باید میشه، چقدر محرم ها اومده ما دست از زندگی بر نداشتیم. لا خیر فی العیشه بعد هاولا یا ابا عبدالله. حالا ما اینجوری بگیم یا حسین، ما بعد از تو، بعد از شنیدن خبر شهادت تو زوری زندگی میکنیم، مگر اینکه زندگیمون برای تو باشه، به سوی تو باشه، به خاطر تو باشه، و الا زندگی ارزش نداره. دنیایی که توش حسین فاطمه رو به شهادت برسونن دنیا ارزش داره، آدم توش بمونه تنفس بکنه. این حرف رو امام حسین به عبدالله ابن عمر زد، صدا زد عبدالله ابن عمر پاشو بریم، یا هم حرفای تو مسیر کربلا سا. بعد امام حسین فرمود عبدالله ابن عمر دنیا ارزش نداره، ولکن بیا بریم. فرمود تو این دنیا صبح ها سر انبیا رو از بدن جدا میکردن، بنی اسرائیل روز راحت زندگیشون رو میکردن، این دنیا جایی موندن نیست، بریم. باز امام حسین داره پیام میده دنیایی که توش سر از بدن حسین فاطمه جدا بکنن جای زندگی نیست، رها کنید بریم. واقعا باید مجالس روزه ابا عبدالله حسین مثل مجالس شب عملیات جبهه باشه، و همه اومدن دست از دنیا شسته. یا ابا عبدالله ارزششو نداره این زندگی، ما که خودمون رو خراب کردیم، زندگیمون هم خراب کردیم، دست ما رو بگیر ببر. بعد هر محرم بگیم امسال اعزاممون نکرد حسین. فرمون صبر کنید، حالا تحمل کنید. حالا خیلی مهمه ها، چی انتظار داریم از محرم خودمون؟ از محرم چی انتظار داریم؟ این انتظار رو امام حسین همون اول نیامده کربلا داره اعلام میکنه به ما. انتظار داشته باشید که دست از دنیا بشویید، لا خیر فی العیش بعدها اولا. امام صادق یه بار گویا در اوج گریه فرمودن ذکر حسین برای ما دیگه حیات خرم و شیرین باقی نگذاشته، هر لحظه یاد حسین میکنین وجودمون پر از اندوه میشه. خود این لذت داره خواه. رفت بالای دارالاماره شروع کرد گریه کردن، گفتن نیش و کنایه بهش زدن. خب آدم میاد برای پادشاهی و حکومت گریه نمی کنه، باید مرد باشه، پای اینجا هاشم وایسه. خب من برای خودم گریه نمی کنم، برای اون آقایی گریه می کنم که نامه نوشتم بیاد. علا لعنت الله علا قوم الدار.
بیان معنوی نقطه آی آر.